الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دریده می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. بعد از اعلام فهرست برنامه و اعلام فرکانس نشرات، آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. ضربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. شما عزیزان می توانید بعد از برنامه ضربان شننده برنامه استاد سخن باشید. بعد از پخش برنامه استاد سخن، پادکست کربلا بر روایت دیگر تقدیم حضور شما عزیزان شننده خواهد شد. بعد از پخش این برنامه، از تهران تا کابل را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
با نام آن بی همتا، یاران و همراهان صمیمی و همیشگی آوای غزل، سلام. سلامی را که بنده سید علی عطایی به همراهی خانم بیات، همکار عزیز ما، از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری تقدیمتان میکنیم، لطفاً پذیرا باشید. زمانی دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم، در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر ببخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردن توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. Thank you. چو با ابروی تو چشمم به پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. تو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان. بخوبی در همه عالم نظر کردم توان نتوان. Thank you. حکم خیش سلطان را به در کردن توان نتوانده
آواز محمد علی ناجی، هنرمند نام‌آشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان. تا درودی دیگر، بدرود.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا با شما در رابطه با صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با مسئله تغذیه و چگونگی خوراک و غذا خوردن اطفال و کودکان و بحث رشد و نمویشان، همینطور کمخوری ها، پرخوری ها و این مسائل در رابطه با اطفال صحبت بکنیم. چون که می دانیم امروز اگر به مسئله تغذیه به خوبی و به طور علمی خانواده ها، فامیل ها، پدرها و مادرها در رابطه با اطفال و کودکانشان توجه نکنن، این می تانه منجر به سوی تغذیه و مشکلات جسمی و رشدی در اطفال و کودکان شود یا باعث چاقی و اضافه وزن شود. در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، دکترای تخصصی تغذیه هستیم که در ارتباط با مسئله تغذیه مناسب کودکان صحبت بکنیم. مخصوصا که میفهمیم امروز در رابطه با تغذیه نادرست اطفال شرایط پیش آمده که اطفال به غذاهای مفید و ارزشمند کمتر توجه میکنن، فست فودها در بازار آمده، چیزهای مختلف، خوراکیهای مختلف خوشرنگ و خوشمزه و خوشطعم و ای باعث شده که اطفال و کودکان به او طرف و به سمت ای غذاها و ای خوراکیها تمایل پیدا بکنن و از غذاهای اصلی و مفید و بسیار ارزشمندی که برای رشد و نمویشان بسیار مفید است از اونا دوری بکنن یا تنفر حتی داشته باشن و مشکلات عظیم است. در رابطه با این مسائل، مشکلات، نقش پدرها و مادرها، اشتباهاتی که ممکنه در رفتارهای پدر و مادر در ارتباط با تغذیه طفلشان و نوجوانشان وجود داشته باشه، همه اینا را می‌خوایم در این بحثا با دکتر صاحب حاجی فرجی مورد بحث قرار بدیم که امید است این بحثا به نظر ما باید با ما تعقیب بکنن و انشالله که مورد استفادهشان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست:
farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین دکتر صاحب در مورد اینمی غذا خوردن و تغذیه کودکان و اطفال و حتی نوجوانان که تغییرات غذایی برشان پیش آمده، یعنی مثلا به سمت خوراکی های خوب و مفید مثل سبزیجات و سیفیجات و میوه ها ممکنه کمتر اینا علاقه و تمایل داشته باشن و برعکس دنبال خوراکی های آماده و بازاری هستن، خوراکی ها و غذاهایی که سر سفره هست بسیار وقتا در این سن و سال اینا رو خوش ندارن، دوست ندارن، این چه قسمی است؟ و چون تغذیه اصل اساسی در سلامت و رشد کودک است، چی توصیه های شما در این زمینه دارین؟
اجازه فرمایید یه عرض سلام داشته باشم، عرض ادب و احترام. نکته که فرمودین، ببینین ما یک در واقع راهکاری داریم که معمولا برای جلوگیری از اضافه وزن و چاقی های دوره بزرگسالی میگیم از طفولیت شروع کنیم. چرا؟ برای اینکه زاغه بچه ها در بزرگسالی از همون کودکی شکل میگیره.
بله،
لذا باید که بدونیم چه کار بکنیم. بسیاری از مشکلات ما در مورد نخوردن های غذا، بدخوری ها در سن دو سالگی به بالا و حتی اضافه خوری ها حاصل در واقع عدم سواد کافی تغذیه و روانشناسی کودک است توسط والدین.
بله،
این خیلی جاها اجبارها اثر معکوس داره. سعی کردن در اینکه غذاهای جدید مثل همونی که عنوان فرمودی سبزیجات به صورتی که معمول استفاده میشه اثر معکوس داره، حتی متنفر میکنه بچه ها رو. علت همین است که ببینین ما معمولا میگیم از سن 2 تا 3 سالگی تا حتی 10 سالگی انتظار رو باید داشته باشیم که بچه ها خیلی از در واقع غذاها لذت نبرن، غذاهای معمولی که ما میبریم اسم میبریم و در سر سفره هامون داریم.
بله،
اینها معمولا تا حدود 5 تا 7 سالگی به بعد تازه مفهوم اینکه غذا چه خاصیتی داره و چرا باید خورده بشه و چگونه خورده بشه رو درک میکنن. زیر 7 سال معمولا ما درک آموزشی ایجاد نمیکنیم، طعم و بو و رنگ. برای همینه که اگر ما اشتباه بکنیم بچه ما میتواند با چشمش با طعمی که از غذا میبینه و لذت میبره بره به سوی غذاهای اشتباه، یعنی الگوی غذایی بسیار ناسالم و نادرستی شکل بگیره. ما اونجاست که اشکال در خود ما هست، یعنی نمیدونیم چه کار بکنیم.
بله،
سبزیجات خب مسلمت تا سن 7 سالگی بچه بگین سبزی این خاصیت داره، این ویتامین داره، اون درکی نداره که چرا باید اینو بخوره. ولی اگر بهش گفتین یا درو عملا ایجاد کردید سبزی هایی که با روش مناسب پخت بشه و طعم مناسب پیدا کنه طبق ذائقه بچه، یعنی ما باید صبور باشیم، آموزش ببینیم، یاد بگیریم که بچه چه لیستی از غذاها و سبزیجات رو میپسنده و چجوری میپسنده بخوره. اگر ما یه غذای آبپز یا بخارپز رو با هر چاشنی های معمول بزنیم جلوش مسلما نمیخوره، حتی بزرگسال ما هم الان تفره میده از خوردنش. ولی اگر با چاشنی های مختلف هنر آشپزی رو با این آمیخته کردیم و بچه ذائقه‌اش شکل گرفت، دید طعم و دوست داره، سبزیجات براش یه غذای بسیار لذت بخش میشه. لازم بعد اینو اول بتونیم.
بله، یعنی اصل این بدغذایی در اطفال و نوجوانان دکتر صاحب روش های غیر علمی و عدم آگاهی والدین است که باید متوجه باشن که بسته به سن و عمر کودکشان نوجوانشان باید بدانن که بعضی از صحبت ها و برداشت های ما را از غذا و مزه غذا و فایده و خاصیت غذا ای اطفال درک نمی کنن. مادران باید مطابق سن طفلشان و نوجوانشان برای جذب اونا جهت مصرف غذاهای مفید اینمی تغییرات در نوع پخت و تهیه کردن غذاها را مثلا برای سبزیجات و سیفیجات مد نظر قرار بدن. خب دکتر صاحب، نکات ضروری و مؤثر دیگی که در این قسمت زیاد هم مهم است، واقعا زیاد مهم است، دیگه نکات چیزهایی است؟
ما معمولا بچه ها رو به ویژه سن 5 و 7 سالگی به بالا خیلی در خریدهامون شریک نمی کنیم. چرا میگم در خریدها؟ وقتی بچه بیاد تو محیط قرار بگیره، همانطوری که دیدن یا پرسه زدن در یه فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای و بین شلف‌ها و قفسه‌هایی که انواع تنقلات توش هست میکشونه طرف خودش، شما این بچه رو میوه فروشی و سبزی فروشی ببرین، بهش حق انتخاب بدید که کدوم رنگو، حتی با رنگ شروع کنید، کدوم رنگ سبزی رو بیشتر دوست داری، حتی تست ممکن تست نکرده باشه، ولی وقتی خودش انتخاب کرد آورد منزل، در سنی باشه که بهش یاد بدین همکاری کنه در تهیه‌اش، حتی با یه چند تا قاچ زدن اون سبزی.
بله.
و یا بهش بگیم حالا ما اینو بذاریم تو فر، یا فرض کنیم که آب پزش کنیم، بخار پز، یا هر روش دیگه ای، و فکر کنی چی بهش بزنیم خوشمزه تر بشه. اینجا فکر بچه به کار میفته که من میتوانم از این غذا لذت ببرم، لذا شکل میگیره، الگو شکل میگیره. لذا اینجاست که ما میگیم اگر سبزیجات میبینیم ممانعت میکنه از خوردن، دلیلش فقط همین چند تا چیز.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم چی همکاران ما آماده ساختن.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
امروز اضافه وزن و چاقی در کودکان به عنوان یک مشکل تغذیه‌ای مطرح است، زیرا کم تحرکی و دریافت مواد غذایی کم ارزش و پر انرژی مانند قند، چربی و شکر و همچنین عادات نامناسب غذایی در زندگی کودکان و نوجوانان آنها را به سمت اضافه وزن و چاقی سوق می‌دهد. اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان زمینه‌ساز ابتلا به بیماری‌های متعدد از جمله قلب و عروق، دیابت، پرفشاری خون، افزایش چربی‌های خون، بیماری‌های کبدی و بیماری‌های تنفسی می‌باشد. اوایل دوران کودکی سرعت رشد سریع است، لذا بهتر است پیشگیری از چاقی از دوران کودکی آغاز شود تا بتوانیم تغییرات دوره‌ای رشد و سوخت و ساز را مناسب با نیاز بدن تنظیم و از چاقی جلوگیری کنیم. عارضه مهم دیگری که چاقی کودکی در بر دارد ارتباط آن با چاقی بزرگسالی است. اغلب کودکان چاق امروز بزرگسالان چاق آینده خواهند بود. عوامل ارثی، عادات مربوط به شیوه زندگی، مصرف غذاهای آماده و تنقلات کم ارزش، کاهش فعالیت بدنی یعنی استفاده بیش از حد از کامپیوتر، تماشای تلویزیون به مدت طولانی، کاهش فرصت‌های بازی در خارج از منزل، رفتن بیش از حد به رستوران و خوردن غذاهای پرچرب از جمله علت‌های اساسی چاقی در این دوران است. نتایج برخی مطالعات نشان داده است که خطر چاقی در کودکان و نوجوانانی که 5 ساعت در روز تلویزیون تماشا می‌کنند بیش از 5 برابر کودکان و نوجوانانی است که تلویزیون نمی‌بینند یا حداکثر 2 ساعت تماشا می‌کنند. روش‌ها برای حفظ وزن فعلی یا از دست دادن وزن فرزند شما یکسان است. فرزند شما نیاز به یک رژیم غذایی سالم و افزایش فعالیت بدنی دارد. این موفقیت تا حد زیادی بستگی به این دارد که شما متعهد شوید فرزندتان را در تغییر عادت غذایی کمک کنید. اگر به این نکات توجه کنید، می‌بینید گاهی تغییرات کوچک در غذا می‌تواند تفاوت بزرگی در سلامت فرزند شما به وجود بیاورد. هنگام خرید مواد غذایی، میوه‌ها و سبزیجات را انتخاب کنید. هرگز از غذا به عنوان پاداش یا تنبیه استفاده نکنید. نوشیدنی‌های شیرین را به فرزند خود ندهید. در کنار همدیگر غذا بخورید و تعداد دفعات غذا خوردن در رستوران‌ها را محدود کنید.
تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر حاجی فرجی دکترای تخصصی تغذیه در ارتباط با مسئله بدخوردنها و بدغذایی اطفال و کودکان و ای که اونا ممکن از غذای مفید و مناسب به خوبی نخورن گفتن که عدم سواد کافی تغذیه و دوم عدم شناخت روانشناسی کودک توسط پدرها و مادرها یک عامل عمدی در این زمینه است. گفتند در رابطه با خوردنها بسیاری از جاها اجبارها اثر معکوس داره. پدر و مادری که میخواد به زور برای طفل خود یک چیزی بتن و کیو بخوره، ای اثر معکوس داره و میتونه باعث تنفر بچه از او چیزی شه و که پدر و مادرش اصرار داره. گفتن از سن 2 تا 3 سالگی تا حتی 10 سالگی انتظار لذت نبردن بچه ها از غذاها را باید داشته باشیم. یک بچه او لذت داره که ما و شما کلانا از غذا میبریم، این طفل نمیبره. ما انتظار داریم که او چرا این غذای خوشمزه که از نظر ما خوشمزه است این خوش نداره، دوست نداره. اطفال از سن 5 تا 7 سالگی تازه مفهوم ای که غذا چه خاصیتی داره و چرا باید خورده شوه، چه قسم خورده شوه، تازه اونجا درک میکنن. زیر 7 سال معمولا ما درک آموزشی نمیتونیم برای طفل ایجاد کنیم، فقط طعم و بو و رنگ غذاست که بچه را جذب میکنه. ببین اینا نکات بسیار مهم شنوندگان عزیز که ما باید چشم و طعم و ذائقه طفل خود مد نظر قرار بدهیم و غذاهای مفید با متر یک مزه مناسب و به شکل مناسب برای اونا تهیه بکنیم. و بعضی از دستورات بسیار ارزشمند دیگه که گفتن که ما باید در رابطه با اطفال خود مد نظر داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، ضمن تشکر مجدد از شما، در زمینه تغذیه و عادات غذایی اطفال و نوجوانان یکی از مشکلات اینمی غذا نخوردن اطفال است. کودکان بدغذا، اصرار دنبالگیری مادرها یا پدرها که به طفل کودکشان ای اصرار دارن که میگن بخور و ایرا نخوردی، کم خوردی. اینمی حالت در بعضی از فامیل ها و خانواده ها دیده میشه. پدرها و مادرای امروزی به خصوص ای عادت دارن، نگران رشد و نمو و مثلا تغذیه مناسب طفلشان هستن، کوشش میکنن به زورم که شده به اطفال خود غذا بدن. شما هم اشاراتی داشتین. ما میخوایم بگویم که اینا چی کار باید بکنن وقتی طفلشان غذا نمیخوره. چی توصیه شما دارین؟
نکته بسیار ظریفی اشاره کردین. واقعا تعداد زیادی از مادرانی که میان سراغ ما، همکاران ما یا حتی پزشکای کودکان اطفال و اینها میان، نگرانه که این بچه غذا نمیخوره، کشیارش میشیم نمیخوره، هر چی درست میکنیم نمیخوره، حتی دهنشو قفل میکنه. من همین الان که میگم حداقل 10 نفر تو ذهنم از کسایی که الان دارن در واقع ویزیت میشن تحت نظر من و دنبال میشن، به علتی که فکر میکنم بچه روش نمیکنه، بچه هیچی نمیخوره. دسته که وقتی آمدن گفتم یه خود آرام باشین، من اولی بررسی کنم ببینم بچه تون رشد کافی کرده، الان در وضعیت مناسب وزنی و قدی سن خودش قرار داره یا خیر، بعد قضاوت کنیم که ببینیم شون.
بله.
و وقتی بررسی میکنیم بسیاری از اینا شاید بالای 60%شون وضعیت نرمالی دارن. یه نکته که میخوام عرض کنم اینه که بچه از 2 سالگی تا 5 سالگی، گاهی اوقات تا 3 سالگی تموم میشه، گاهی اوقات تا 5 سالگی مقابله داره، بعد قضا میشه، چون ذهنش مشغوله، داره به خیلی چیزا فکر میکنه و وقتی ما اجبار میکنیم در واقع جبهه میگیره و جنگ روانی شروع میشه بین مادر و بچه و هر چقدر این بیشتر شکل بگیره کودک بدغذاتر میشه.
بله.
من یه زمانی آمدم یک تو کانال مجازی یک فضایی درست کنم به نام کودک بدغذا. این توصیه برای بچه نبود، توصیه برای پدر مادر بود، به ویژه مادران، برای اینکه نمیدانن چجوری برخورد کنن و بدتر میکنن اوضاع رو. گاهی اوقات من بچه 2.5 ساله رو از توی مطب میفرستم بیرون همراه پدرش به مادر صحبت میکنم، چون بچه میگم میفهمه. و وقتی ما صحبت میکنیم راجع به اون و راجع به در واقع عادتهاش، کاملا گوشهاش تیزه و درک میکنه بدون اینکه واکنش نشون بده و اینو بعد از اون اکشن عمل نشون بده. لذا ما باید بدونیم که خواستهای بچه‌مون چیه، صبر داشته باشیم. من مریضی دارم همین الان که تو ذهن هست، خوب مثال بزنم، هفته گذشته آوردنش، گفتن که این مدت هاست بچه 1.5 ساله تقریبا غذا نمیخوره، فقط شیر مادر میخوره، تا صبح هم شیر مادر رها نمیکنه که بدترین حالته، بچه 1.5 ساله. بعد هر غذایی دادیم، حالا اوایل رفلاکسش الان نداره، ولی من حتی دهنشو میبند و قفل میکنه. هیچی نمیخوره. ما شروع کردیم یک در واقع توصیه مادر کردن و اولین توصیه بود که صبر داشته باش. واقعا این نیست که اگه بچه دو روز غذا نخورد چیزیش بشه.
بله.
روند رشد بچه نشون میده روند رشد بدی نیست.
ببخشید دکتر صاحب، بین صحبتتان ای که گفتین فرزند و اولاد ما مثلا اگه دو روز غذا نخوره کدام مشکل پیش نمیایه، واقعا این نکته مهمه است، چون اکثرا یا شاید همه مردم فکر میکنن مخصوصا مادرها که اگه اولادشان حتی یک وعده هم غذا نخوره حتما برای رشدشان برای سلامتشان ضرر داره، و برای همین که شما اشاره کردین بر طریق با فشار و استرس کوشش میکنن که اولادشان حتما این غذای مورد نظر مادر بخوره. این نکته جالب است که به هر حال ما این مسئله را باید توجه بکنیم. اینال دکتر صاحب، فرزند و اولاد ما هم احتمالاً از این شرایط حتما با این روش پدر و مادرها یک عادات خاصی پیدا میکنن. ممکنه اینمی اصرارها، امی دویدنها، اینمی مسائل برای طفل و نوجوان ما یک جذابیت هایی هم داشته باشه. درست است؟
شما این عادت هایی است که بچه ایجاد کرده و دوست داره، لذت میبره اینکه میبینه مادر متوجهش بیش از حد. از این حالت لذت میبره. و هر چقدر بیشتر مادر نگران بشه اون لذت بیشتر میبره. لذا واکنش های منفی تری نشون میده. دنبالش میرن، دور تا دور اتاق میچرخه که لقمه غذا بهش بدن. به زور تو حلقش میکنن، بچه استفراغ میکنه حتی و باز میگن این غذا باید تموم شه. اگر یک قاشق غذایی دادن به بچه که میخواد تست کنه و نخورد و بیرون ریخت، حتی بیرون کثیف کرد، بعد صبر کنه، یه نفس عمیق بکشه، اون روزو بگذرونه. و روز بعد مجدد و روز بعد با 4-5 بارم نباید از در واقع محلک خارج بشه. اینقدر باید تمرین کنه تا با هم نزدیک بشن. این نسبت به کودکان بعد قضاست. لذا نکته که شما فرمودین دقیقاً همینه. خیلی هم مادرها بی خود نگرانن. ما اول رشدشون رو بررسی میکنیم. اگر مشکل نداشت بگیم صبر کنیم.
بله.
خیلی لازم نیست سراغ مکمل ها برید. فکر میکنم الان فوری و میخوان از ما که میشه الان بهشون مکمل بدی، شربت اشتها آور بدیم. اصلا ما کودکان زیر 2 سال شربت اشتها آور نباید بدیم و بسیاری از اینها مصرف میکنن و این مشکله. لحاظ فارماکوپه این چیزی که تعیین شده برای بعد از 2 سال اگر نیاز بشه. لازم هم این که خلاصه کنم پیام و پاسخ سوال شما رو اینه که باید مادر تحمل داشته باشه.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، در کنار ای اطفال و نوجوانانی که بد غذا هستن یا غذاهای منزل خوش ندارن یا کلن غذا کم میخورن، بعضی هم هستن که شکایت دارن از پرخوری و زیاد خوردن اطفال و نوجوانانشان. به این معنا که بعضی ها بالعکس اطفال پرخور دارن، کوشش دارن که خورد و خوراکشان رو کنترل کنن، کمتر بخورن، راهنمایی میخواین از کارشناسان که چیکار باید بکنن. در این ارتباط هم اگه لطف کنین یک توصیه هایی را بفرمایین.
از بزرگتون که اینی که من عرض کم خدمتون که با بچه حرف بزنیم با توجه به در واقع اون سنی که عرض کردم مطلوبه و درک میکنه حتی. من یه نوه حدود 4.5 ساله دارم و این درکش نسبت به اینها انقدر جالبه که انتخاب از من سوال میکنه آیا اگه اینو من قبل از غذا بخورم اب نداره، و بعد خوش فکر میکنه اصلا بهتر اصلا بعد غذا بخورم. ببینید یعنی این درک بچه اینقدر بالا رفته. خیلی از بچهای ما که اینا میفهمن، فقط ما بعد اینا رو در واقع رشد بدیم، نه اینکه حتما علمی به اونها عرض کردن بده، ولی از طریق ذائقه ها میشه با اینا صحبت کرد. بعضی چیزا از طریق کارتون ها، چیزایی که رادیو تلویزیون داره، یا حتی کتب میشه به اینا آموزش، آموزش عملی نه تئوری.
بله.
و خود پدر مادر، مادر یا پدری که بد غذاست، بعضی غذا ها رو نمیخوره، میوه خور نیست، شیر میگه بدم میاد، انتظار نباید داشته باشه که بچه‌اش دوست داشته باشه اینا رو، چون تقلید میکنه بچه. ما کمتر سعی کردیم خودمون آموزش ببینیم که حالا به بچه چجوری تعلیم بدیم. قطعا بله بچه بالا 10 سال دیگه شاید خیلی نشه کنترل کرد، چون دیگه ذائقه شک گرفته و موجبش هم خود ما بودیم. ولی بچه های زیر 10 سال، زیر 9 سال واقعا در مدرسه، در دبستان میشه تعلیم داد و آموزش داد و مراقبشون بود.
بله.
هم اولیای ما، اولیا هم مربیان ما هم. لذا نکته ای که مهمه من بخوام شروع کنم، ببینین یکی از مهمترین نکاتی که برای بچه های سن دبستان مهمه که تازه رفتن سراغ یادگیری ها، صبحانه خوردن. متاسفانه به دلایل مختلف، اون موقع که حالا قبل از این شیوع کرونا بود، به دلیل وقت کمی که شاید پدر و مادر میگذاشتن، هر دو شاغل بودن یا شب دیر میخوابیدن، با هم نمیشستن صبحانه بخورن، سرویس می اومد وقت کافی نداشتن، یه لقمه درست میکنه فوقش هر چند لقمه سالم و تو مسیر میگفتن بخور. و این که اطمینان داشت باشه اولا میخوره یا شریک میشه با دوستاش یا نه نمیخوره حتی و برمیگردونه یا جای دیگه میندازه، هیچ اطمینانی ازش نیست. لذا باید بچه صبحانه رو در موقع مناسب سر میز صبحانه منزل همراه خانواده بخوره. این باید شکل بگیره، حتی شده بسیار مختصر اما کنار هم بشینن با هم بخورن. کنترل ماده غذایی دست مادره، ذائقه رو بر اساس اون شکل میده، بهش بیسکویت و شک کیک و شیر نمیده ببره توی سرویس یا زنگ اولش بخوره، توجه میکنی یعنی ناسالم شکل نمیگیره. و بچه میگن خوابش میاد، تو دلیل اینه که بچه دیر خوابیده. نکته دیگه که میخوام بگم خواب بچه هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگه نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. شما را به خدا میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان امتنان و تشکر. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران. وقتی بالا سر یک نفر میرسیم، میبینیم کنار خیابون یه جایی افتاده بی حرکت و اصلا تو حالتی نیست که حس کنیم خوابیده، چیکار میکنیم؟ آیا میتونیم برخورد اولیه مناسبی با این فرد داشته باشیم و کارهایی رو انجام بدیم که کمک کنه برای کمتر آسیب دیدن این فرد؟ خب دوره‌های متعدد آموزشی تو کشور تعریف شده و انجمن‌ها و ارگان‌های متعددی هم دارن تو کشور آموزش کمک‌های اولیه رو میدن به افراد، اما ما اینجا چند تا توصیه میتونیم داشته باشیم. اولین توصیه این هست که اگر میتوانیم سراغ فرد بریم، خیلی آروم صداش کنیم و خیلی آروم از شونه‌هاش تکونش بدیم بدونی که جابجا کنیم فرد رو و ببینیم که پاسخ میدهد یا خیر. در غیر این صورت با سیستم امدادیمون باید تماس بگیریم که حالا تو این مورد خاص ابتداعا 115 به عنوان اورژانس پیش بیمارستانی است، همکارای هلال احمر، پلیس و ارگانهای دیگه. تا رسیدن این دوستان کاری که میتونیم بکنیم این هست که اگر کمک‌های اولیه بلد هستیم، یعنی میتونیم فرد رو بدون جابجایی گردن، ستون فقرات، اگر در حالت افتاده به صورت هست برگردونیم صافش کنیم، خب این کار رو انجام میدیم. اگر نه، تو همون حالت نبض‌های بیمار رو چک میکنیم ببینیم که آیا نبض داره یا نه. اگر بتوانیم با یک آینه یا با یک شیشه تنفس بیمار رو چک کنیم و نهایتاً این که اگر نبض یا تنفسی وجود نداشت، در حد امکان با حفظ گردن و کمر بیمار فرد رو به پشت بخوابونیم، دستامون رو از پشت روی همدیگه بذاریم و در حقیقت ماساژ قلبی رو با گذاشتن پاشنه مچ روی وسط قفسه سینه، روی جناق وسط سینه، یک سوم پایینی جناق قفسه سینه، ماساژ قلبی رو شروع کنیم. این تقریبا تنها کاری است که یک فردی که آموزش ندیده میتونه برای یک فردی که احتمالاً دچار ایست قلبی تنفسی شده و تو خیابون یا حالا مکان دیگه افتاده انجام بده که انشاءالله تا وقتی که همکاران اورژانس پیش بیمارستانی میرسن فرد رو بتونه حفظ کنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به زمان پخش برنامه استاد سخن تقدیم شما عزیزان میگردد.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدای. که چون زندگانی به سر می برد، بدین دست و پا از کجا می خورد؟ این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن.
امروز در برنامه استاد سخن به دنبال ردپایی از سعدی شیرازی و اشعار و آثار این شاعر شیرین سخن ایرانی در خاک ترکیه می گردیم تا ببینیم چگونه نام و آثارش قرن هاست که در قلب ها و ذهن های مردم این دیار زنده مانده است. برام خدا، همراهان همیشگی برنامه استاد سخن سلام. به قسمتی دیگر از این برنامه خوش آمدید. امروز سفری خواهیم داشت از دل شیراز تا قلب استانبول. روایتی خواهیم داشت از شاعری که واژگانش مرز نمی شناسد. سعدی شیرازی شاعر عشق، اخلاق و انسانیت است. در این برنامه قصد داریم در کوچه پس کوچه های قونیه، استانبول و آنکارا به دنبال رد پای سعدی باشیم. در این برنامه به سراغ محبوبیت سعدی شیرازی در میان مردم و ادیبان ترکیه خواهیم رفت. با ما همراه باشید. محبوبیت سعدی در ترکیه ریشه در قرون گذشته دارد، زمانی که زبان فارسی زبان رسمی فرهنگ و ادب دربار عثمانی بود. رابط تاریخی و فرهنگی عمیق بین ترکیه و ایران از دیرباز وجود داشته و پس از ورود ترک‌ها به آسیای صغیر این نزدیکی بیشتر شده است. زبان فارسی به عنوان یک زبان ادبی مهم تأثیر زیادی بر زبان ترکی داشته و در دوره عثمانی آموزش زبان‌های فارسی و عربی به همراه ترکی به عنوان السنه ثلاثه نشانه ای از دانش و فرهیختگی بود. ترک ها با الگوگیری از ادبیات فارسی به ویژه شاهنامه فردوسی به خلق آثار ادبی ارزشمند پرداختند. شاعران عثمانی هم از شاعران بزرگ فارسی زبان الهام می گرفتند. در دوره جمهوری ترکیه با وجود تغییر خط از عربی به لاتین، تحقیقات ایران شناسی در دانشگاه ها آغاز شد و کرسی های زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های استانبول و آنکارا تأسیس گردید. ترکیه دارای گنجینه‌های ارزشمندی از نسخ خطی فارسی است که از نظر هنری و تاریخی بسیار حائز اهمیت هستند. پس از تأسیس گروه‌های زبان و ادبیات فارسی در 5 دانشگاه بزرگ ترکیه شامل استانبول، آنکارا، قونیه، ارزروم از دهه 1960 میلادی سالانه حدود 50 دانشجو در این رشته ها پذیرفته می شوند. تدریس بیشتر بر زبان فارسی معاصر متمرکز است و تاریخ ادبیات ایران، ادبیات مدرن و کلاسیک و شرح آثار برجسته مانند بوستان و گلستان سعدی، دیوان حافظ و مثنوی معنوی هم آموزش داده می شود. این با آن معناست که مردم ترکیه از دیرباز با فرهنگ و زبان فارسی و آثار ادیبان ایرانی از جمله سعدی شیرین سخن آشنایی داشتند. حمایت از زبان و ادب فارسی زمینه ساز گسترش ادبیات فارسی در امپراتوری عثمانی شد و شاهکارهای ادب فارسی مورد توجه و علاقه شاعران، ادیبان و منشیان این سرزمین قرار گرفت. دکتر رضازاده شفق گلستان را یکی از این شاهکارها می‌داند که با تأثیر خاص خود در جهان ذوق و عرفان گویی افسونی جادویی داشته و دلهای بسیاری را مجذوب خود ساخته است. این کتاب بزرگ نه تنها در ایران به عنوان کتاب درسی شناخته می شد، بلکه تا 70-80 سال پیش در تمام کشورهای اسلامی از جمله ترکیه تدریس می شد و سلاطین عثمانی اشعار و حکایات آن را به خاطر می سپردند و شاهزادگان عثمانی در جوانی از ظرایف و معانی آن بهره‌مند می شدند. در دوره عثمانی گلستان به عنوان یکی از برجسته‌ترین کتاب‌ها در ادبیات کلاسیک شرق با شور و اشتیاق فراوان خوانده می‌شد.
حکایت. پارسایی را دیدم بر کنار دریا که زخم پلنگ داشت و به هیچ دارو به نمی شد. مدتها در آن رنجور بود و شکر خدای عزوجل علی الدوام گفتی. پرسیدندش که شکر چه می گویی؟ گفت شکر آن که به مصیبتی گرفتارم، نه به معصیتی. گر مرا زار به کشتن دهد آن یار عزیز، تا نگویی که در آن دم غم جانم باشد، گویم از بنده مسکین چه گناه صادر شد کو دل آزرده شد از من، غم آنم باشد.
با ادامه برنامه استاد سخن از رادیو دری همراه شما هستیم. برای آموزش زبان فارسی در مدارس، گلستان در صدر کتاب‌های درسی قرار داشت و به دلیل داشتن حکایت‌های اخلاقی و پندآموز از جمله کتاب‌هایی بود که دانش آموزان آن را حفظ می‌کردند. تا 50 سال پیش نیز خواندن و حفظ کردن گلستان در مدارس متوسطه آناتولی مرسوم بود. ترجمه و شرح گلستان در ادبیات ترکی از قرن 14 میلادی آغاز شد و در آسیای صغیر هم نظیرهایی بر گلستان سعدی نوشته شده است. بشنویم با هم حکایتی زیبا و تأمل برانگیز از گلستان سعدی را.
درویشی را ضرورتی پیش آمد، گلیمی از خانه یاری بدزدید. حاکم فرمود که دستش به در کنند. صاحب گلیم شفاعت کرد که من او را بحل کردم. گفتا به شفاعت تو حد شرع فرو نگذارم. گفت آنچه فرمودی راست گفتی، ولیکن هر که از مال وقف چیزی بدزدد قطعش لازم نیاید و الفقیر لا یملک، هر چه درویشان راست وقف محتاجان است. حاکم دست از او بداشت و ملامت کردن گفت که جهان بر تو تنگ آمده بود که دزدی نکردی الا از خانه چنین یاری؟ گفت ای خداوند، نشنیده ای که گویند خانه دوستان بروب و در دشمنان مکوب؟ چون به سختی در بمانی تن به عجز اندر مده، دشمنان را پوست برکن دوستان را پوستین.
دوستان، شنونده برنامه استاد سخن هستید از رادیو دری. همانطور که می دانید، شاعر بزرگ ایرانی سعدی شیرازی یکی از برجسته ترین ادیبان و شاعران فارسی زبان است که آوازه اندیشه او در سراسر جهان پیچیده است. آثار او از جمله بوستان و گلستان نه تنها نمادی از فرهنگ و هنر ایرانی، بلکه گنجینه است پر از حکمت، اخلاق و انسان دوستی. شعر و نثر سعدی با زبانی ساده اما در عین حال عمیق و پرورده توانسته است نفوذی بیمانند در دل خوانندگان ایجاد کند و همگان را به تفکر و تعمق فرو برد. همچنین زیبایی و فلسفه آثار سعدی قدرتی بی‌نظیر در انتقال مفاهیم انسانی و اخلاقی دارند. این ویژگی ها موجب شده که ترجمه آثار او به زبانهای دیگر نه تنها مورد توجه قرار گیرد، بلکه ترجمه های متعددی در طول تاریخ انجام شود. ترجمه آثار سعدی در طول زمان با حفظ روح و معناهای اصلی باعث شده که جهانیان بتوانند از حکمتها و داستانهای او بهره‌مند شوند و بر غنای فرهنگی ادبیات خود بیفزایند. با توجه به اینکه در این قسمت از برنامه استاد سخن به طور اختصاصی در مورد جایگاه و محبوبیت سعدی در میان مردم و ادیبان ترکیه صحبت می‌کنیم، مناسب است به این نکته هم اشاره کنیم که در دوران فرمانروایی امپراتوری عثمانی تأثیر آثار سعدی به حدی بوده که حداقل 7 ترجمه ترکی از گلستان منتشر شده است که قدیمی‌ترین آنها به سال 1391 میلادی باز می‌گردد. این ترجمه ها که در قرن‌های مختلف صورت گرفتند، نشان دهنده محبوبیت بی‌پایان و قدرت اثرگذاری اشعار و حکمت‌های سعدی در میان مردم ترکیه است. مناسب است بدانیم کتاب دریچه صبح، بازشناسی زندگی و سخن سعدی، یکی از نوشته‌های کاووس حسنلی از ادیبان و سعدی پژوهان ایرانی است که درباره سعدی شیرازی میباشد و به زبان ترکی استانبولی ترجمه و منتشر شده است. این کتاب 200 صفحه‌ای با رویکردی همه‌فهم زندگی و روزگار سعدی، زیبایی شناسی آثار منظوم و منثور او، پیام‌های اجتماعی نهفته در آنها و دیدگاه‌های جهانیان درباره این شاعر بزرگ را در 4 فصل بررسی می کند. فصل پایانی هم با مقایسه سعدی و حافظ از جنبه های گوناگون اختصاص دارد. ترجمه این کتاب با همت 2 تن از استادان ترکیه، اسرا چاکار و الیف ناموغلو، به زبان ترکی استانبولی انجام شده و با نام سعدی شیرازی در استانبول منتشر شده است. دوستان، در این قسمت از استاد سخن همراه شما شنونده های گرامی سفری به کشور همسایه ترکیه داشتیم تا از جایگاه رفیع و محبوبیت بیمانند سعدی شیرازی در میان مردم و فرهیختگان این دیار بگوییم. دیدیم که چگونه این شاعر شیرین سخن با کلامی ساده و در عین حال عمیق توانسته است مرزهای جغرافیایی و زبانی را در نوردد و در قلب و جان مخاطبان خود جایگاهی ابدی بیابد. از دوران امپراتوری عثمانی، زمانی که زبان فارسی زبان رسمی فرهنگ و ادب بود و شاهکارهای ادبیات فارسی در دربارها و محافل علمی تدریس می‌شد، تا به امروز که کرسی‌های زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های معتبر ترکیه به پاسداشت و ترویج آثار سعدی مشغولند، نام و یاد این استاد سخن همواره زنده بود.